درود بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. ساعت 7 صبح دوشنبه 25 روز از اردیبهشت زیباست. این برنامه صبحانه با خبره و من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم.
سلام و صبحتون بخیر. من نازآفرین میرزا خلیلی هستم. در آغاز مجله صبحگاهی امروز سرخط خبرها رو مرور میکنیم.
به نام پروردگار مهربان.
پیام تصویری خاتمی با دستور دادستانی از کانال تلگرام روحانی حذف شد.
چندین نماینده پارلمان اروپا خواستار آزادی زندانیان سیاسی در ایران پیش از انتخابات شدند.
بنیامین نتانیاهو به اظهار نظر وزیر خارجه آمریکا درباره انتقال سفارت به اورشلیم واکنش نشان داد.
محمد خاتمی رئیس جمهوری اسبق ایران روز یکشنبه در پیامی تصویری بر شرکت همگان در انتخابات و رأی به روحانی تاکید کرد، اما چند ساعت پس از انتشار این پیام مقام‌های قضایی دستور حذف آن را از کانال‌های تلگرامی صادر کردند. این در حالی است که محمد رضا تابش، خواهرزاده محمد خاتمی و از نمایندگان اصلاح طلب مجلس به خبرگزاری ایلنا گفت که آقای خاتمی در روزهای آینده دو پیام دیگر در مورد انتخابات شوراها و حضور اسحاق جهانگیری در انتخابات منتشر خواهد کرد. حسن روحانی در یکی از سخنرانی‌های انتخاباتی خود گفته بود درباره موضوع محدودیت‌های محمد خاتمی با دستگاه قضایی نامه‌نگاری کرده، اما نامه او در این زمینه بی پاسخ مانده است.
29 نماینده پارلمان اروپا در نامه‌ای به فدریکا موگرنی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بر ضرورت برگزاری آزاد و عادلانه انتخابات ریاست جمهوری ایران و آزادی زندانیان سیاسی قبل از انتخابات تاکید کردند. نویسندگان این نامه از مقام‌های ایرانی خواستند که همه اقدامات لازم برای احترام به تعهدات داخلی و بین‌المللی ایران که به برگزاری یک انتخابات عادلانه و آزاد را تضمین می‌کند فراهم سازند. انتشار این نامه در شرایطی است که دیدبان حقوق بشر نیز روز پنجشنبه گذشته در بیانیه‌ای از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری خواسته بود از حقوق زندانیانی که در اعتصاب قضا هستند دفاع کنند.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه در واکنش به سخنان وزیر خارجه آمریکا درباره تأثیر روند صلح خاورمیانه بر انتقال سفارت آمریکا به اورشلیم گفت با انتقال سفارت به اورشلیم روند صلح به جلو می رود. رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا در مصاحبه با شبکه تلویزیونی آمریکایی NBC گفته بود رئیس جمهوری آمریکا هنوز سرگرم ارزیابی این موضوع است که انتقال سفارت آمریکا به اورشلیم چه اثری بر روند صلح میان اسرائیل و فلسطینیان خواهد گذاشت. سخنان نخست وزیر اسرائیل و وزیر خارجه آمریکا در حالی بیان شده که دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده هفته آینده به اسرائیل سفر خواهد کرد. سران اتحادیه عرب نیز به دولت آمریکا گفتند که در اندیشه انتقال سفارت به اورشلیم نباشد، زیرا منطقه دوباره بحرانی خواهد شد.
غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه روز یکشنبه در واکنش به سخنان حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفت برخی برای جمع کردن رأی فراموش کردند که روزی خواستار مجازات اعدام بودند. چندی پیش آقای روحانی گفته بود که در روز انتخابات مردم ایران اعلام می‌کنند آنهایی که در طول 38 سال فقط اعدام و زندان بلد بودند قبول ندارند. اشاره سخنگوی قوه قضاییه به سخنان آقای روحانی در سال 1359 در مورد کودتای نوژه است که به ادعای خبرگزاری فارس حسن روحانی در آن مقطع خواستار اعدام افراد مرتبط با این کودتا در ملأ عام شده بود. آقای اژه‌ای در واکنش به برخی انتقادها از قوه قضاییه گفت
قوه قضاییه در زمان مناسب خودش پاسخگوی لازم و قاطع را خواهد داد و این مسائل را بی پاسخ نخواهد گذاشت، اما ما الان دم فرو بسته ایم برای اینکه فضای کشور فضای انتخاباتی بشه و رقابت ها انجام بشه.
اتهام های نامزد های انتخابات ریاست جمهوری به یکدیگر در این روزها بازتاب گسترده ای در رسانه های ایران داشته است.
همزمان با درخواست دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای اعمال تحریم‌های شدیدتر علیه کره شمالی، ولادیمیر پوتین و شی جین پینگ رؤسای جمهوری روسیه و چین با اشاره به آزمایش جدید موشکی کره شمالی از افزایش تنش در شبه جزیره کره ابراز نگرانی کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای ترامپ با انتقاد از سیاست تحریک‌آمیز کره شمالی از تمام کشورها خواست تحریم‌های شدیدتری را علیه آن کشور اعمال کنند. در همین حال به گفته دیمیتری پسکوف، سخنگوی ولادیمیر پوتین، به دنبال آزمایش موشکی کره شمالی، رؤسای جمهوری روسیه و چین در پکن درباره وضعیت شبه جزیره کره تبادل نظر کردند.
نقش آینده اورشلیم یا بیت المقدس همواره میان اسرائیل و فلسطینیان از موضوعهای تعیین کننده و مناقشه برانگیز بوده. هر دو طرف این شهر مهم مذهبی رو به عنوان پایتخت خود میخواهند. موضوعی که به تازگی بار دیگر خبرساز شده و کیان معنوی در گزارشی به این موضوع پرداخته.
هرچند دونالد ترامپ در دوران مبارزات انتخاباتی خود تأکید کرد که از انتقال پایتخت اسرائیل از تل آویو به اورشلیم یا بیت المقدس حمایت می‌کند، باید همه رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا روز یکشنبه گفت که رئیس جمهور آمریکا سرگرم ارزیابی تأثیرات احتمالی انتقال سفارت آمریکا به اورشلیم بر روند صلح میان اسرائیل و فلسطینیان است و اینکه توافق صلح اسرائیل فلسطینی در تصمیم به انتقال سفارت آمریکا به اورشلیم نقش دارد. در واکنش بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه گفت که برعکس این انتقال سفارت به اورشلیم است که روند صلح را به جلو می‌برد. جلیل روشندل استاد علوم سیاسی در مورد بازنگری در سیاست آمریکا می‌گوید:
به طور مشخص آقای ترامپ در دوران مبارزات انتخاباتیش یک سیگنال‌هایی رو فرستاده بود برای اسرائیل که اون سیگنال‌ها حالا شاید بگیم که به اون وضعیت به خصوص اعتبار نداره، برای اینکه حالا کار سیاست خارجی داره کارشناسی بیشتری روش میشه و آثار دراز مدت و نتایج اون برای منطقه بررسی میشه و به این جهت میشه گفت که جهتگیری جدیدی در سیاست خارجی آمریکا در قبال مسئله فلسطین مشاهده شده که با جهتگیری قبلی متفاوت هست. اون جهتگیری سابق دلیل تصمیم گیری نتانیاهو است و جهتگیری جدید مغایرت با اون داره و تغییر در سیاست خارجی آمریکا به حساب میاد.
اما چرا نتانیاهو اصرار دارد که طرح انتقال پایتخت به اورشلیم میتواند به عنوان یک تقویت کننده روند صلح عمل کند؟
به احتمال زیاد محاسبه آقای نتانیاهو که البته باید بگیم اسمش اشتباه محاسبه هست روی سیگنال هایی بوده که از بدو انتخاب دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهوری جدید آمریکا فرستاده شده و اون این سیگنال ها رو به عنوان تایید قطعی سیاست های تل آویو تلقی کرده. از جمله این سیگنال ها که رئیس جمهور آمریکا اشاره کرد این تغییر پایتخت اسرائیل رو از تل آویو به اورشلیم خواهد پذیرفت و بعد برنامه سفر رئیس جمهور آمریکا به اسرائیل و در این فاصله رسیدن به توافق با حماس یک عامل دیگه بود. اینا باعث شده که نتانیاهو فکر بکنه اوضاع الان برای اینکه این قضیه رو به عنوان یک عامل تداوم بخشی صلح مطرح بکنه مناسب هست.
ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه در تحلیلی میگوید انتقال پایتخت روند صلح را بسیار پیچیده میکند.
مسئله اورشلیم یا بیت المقدس یک مسئله مقدس هست برای فلسطینی ها، برای همین اونها کشوری را که اگر قرار باشه برپا بشه به جز با پایتختی بیت المقدس یا دست کم بیت المقدس شرقی به رسمیت نمیشناسن و این یک مسئله هست که هم گروه حماس و متحداش و هم گروه فتح که در کرانه باختری رود اردن هست بر سر اون متفق القول هستن. اما در جهان عرب طرح صلح عربی که ارائه شد سال 2002 در نشست بیروت شامل این هست که بیت المقدس شرقی پایتخت فلسطین باشه. انتقال پایتخت از تل آویو به اورشلیم باعث میشه که این طرح هم به شکست بیانجامه. برای همین ماجرای طرح صلح فلسطینی اسرائیلی به شدت پیچیده خواهد شد در صورت انتقال پایتخت.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هفته آینده به اسرائیل خواهد رفت.
روز شمار انتخابات نشون میده که فقط 4 روز به برگزاری 12 انتخابات ریاست جمهوری در ایران باقی مونده. بازار حمایت‌ها و طرفداری‌ها داغ و نامزدها همچنان همدیگر رو تخریب و تهدید می‌کنند. روز یکشنبه محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین و ممنوع التصویر ایران حمایت خود را از حسن روحانی اعلام کرد، اما ساعاتی پس از انتشار پیام تصویری او در تلگرام برخی منابع خبری از دستور مقام‌های قضایی برای حذف این پیام تصویری خبر دادند. این یکی از خبرهای انتخاباتی این روزهاست. برای اینکه بیشتر از حال و هوای انتخابات بدونیم همراه هستیم با مجید محمدی، تحلیلگر سیاسی و جامعه شناس ساکن آمریکا. آقای محمدی، چرا اینقدر اصرار هستش که چهره خاتمی در صحنه نباشه؟ این امر از کجا نشأت میگیره؟
من فکر میکنم دو علت مشخص داره. استراتژی حکومت در برخورد با آقای خاتمی در 8 گذشته این بوده که اصلاح طلبان رو تقسیم کنه به اصلاح طلبان فتنه‌گر و اصلاح طلبان مطیع و بین اینها شکاف بیاندازه. حضور سیاسی آقای خاتمی باعث میشه که این استراتژی به هم بخوره، این فاصله کم بشه. از همین جهت حکومت نمیخواد آقای خاتمی در عرصه سیاسی فعال باشه. مسئله دومی هم که وجود داره این هست که آقای خاتمی از سید خندان در دوران ریاست جمهوری به سید گریان و بعد از دوره ریاست جمهوری به سید مظلوم تبدیل شده. حضور کسی که از منظر عموم مظلومیت داره خب طبعا میتونه بسیج عمومی ایجاد بکنه، گروهایی رو تشویق بکنه که در انتخابات شرکت کنن، گروهایی که با حکومت سر سازگاری چندانی ندارن. خب حکومت نمیخواد که آقای خاتمی در چنین ظرفیتی در شرایط سیاسی حاضر باشه.
این روزها گذشته از حملات نامزدها به حسن روحانی، محسنی اجرایی سخنگوی قوه قضاییه هم از حسن روحانی انتقاد کرده. به نظر شما قوه قضاییه به وظایف قانونیش عمل میکنه یا این انتقادها هدفمنده و در چارچوب انتخابات؟
خب قوه قضاییه وظیفه قانونیش این هست که سلامت انتخابات رو تضمین کنه، که البته ما چنین نقشی رو متاسفانه از سوی قوه قضاییه در انتخابات نمی‌بینیم. نامزدها دارن از منابع عمومی استفاده می‌کنن، در بسیاری از شهرها تخلف میشه، به ستادهای انتخاباتی حمله میشه. اینا کارایی است که قوه قضاییه باید انجام بده، پیشگیری کنه، اما انجام نمیده. در مقابل قوه قضاییه داره دو نقش رو ایفا می‌کنه. یک نقش تبلیغات منفی است علیه برخی از نامزدها با موزگیری هایی که قوه قضاییه در این روزها داره انجام میده، و نقش دوم هم محدود کردن صداهاست. همین که صحبت های آقای خاتمی رو از کانال تلگرامی بر میدارند، اینها در واقع محدود کردن صداهاست در دوره انتخابات.
اما پس از مناظره تهدیدهایی از جانب قالیباف و رئیسی به اسحاق جهانگیری و حسن روحانی شده. این تهدیدها یا هدفمنده یا فقط اینها هم در قالب تبلیغات و چالش های انتخاباتی هستند؟
تهدیدی که علیه آقای جهانگیری صورت گرفته توسط آقای قالیباف چون مبتنی است بر شکایت، تهدیدی نیست که چندان نتیجه‌ای بده، چون در این دوره کوتاه امکان بررسی این شکایت از سوی قوه قضاییه وجود نداره. اما تهدید آقای رئیسی که گفتند که من سینه‌ای پر دارم و اطلاعاتی دارم، اینها رو افشا نمی‌کنم، خب چون ایشون در مقام قضایی بوده ظاهرا حکایت می‌کنه از اینکه پرونده‌هایی آقای روحانی داره و اینها نمیخوان این پرونده ها رو افشا کنن. اما واقع مطلب این هست که اگر اطلاعاتی وجود داشت منفی علیه آقای روحانی، تا کنون اینها ابراز شده بود. همچنین آقای روحانی در کارزارهای انتخاباتی در برخی از موارد کاملا موضع تهاجمی داره، نشون میده که چندان چیزی از آقای روحانی نباید در چنته قوه قضاییه باشه که در آستانه انتخابات اینها افشا بشه، عرضه بشه و بر نتیجه انتخابات بتونه تأثیر بگذاره. از همین جهت این تهدیدها به نظر من عمدتاً تهدیدهای تبلیغاتی است، نتیجه چندانی در نتیجه انتخابات نداره.
آقای محمدی، ممنون که همراه این صبحانه با خبر بودید.
خواهش میکنم.
باید از شما هم تشکر کنم برای اینکه با ما تماس میگیرید و دیدگاه، نظر و دغدغه‌هاتون رو با ما و دیگر همراهان رادیو فردا به اشتراک میگذارید. ما همیشه از شنیدن صدای شما لذت میبریم. شماره رو برای یادآوری تکرار میکنم: 20420221122112.
رهبر نظام ولایت فقیه و نمایندگانش همگی عرق وطنیشان به سوی مکه و مدینه و شام و کربلا و نجف و لبنان است و چون ایران و ملت ایران برایشان بیگانگانند، ما ملت میبایست که منتظر بدتر از اینها باشیم.
آقای محسن ژی فرمودن که ما افتخار میکنیم به 40 سال اعدام. خب اصلا چرا همه تعجب کردن و یا فکر میکنن در جهت تخریب آقای روحانی گفته؟ خب یه واقعیته، چون اگر قاتل و شکنجه‌گر نبودن که نمیتونستن تا حالا دوام بیارن.
ملت ایران، رژیم از شما رأی نمیخواهد. رژیم از شما صف طولانی در برابر صندوق ها میخواهد که به خارج و این طرف و اون طرف نشان بدهد.
آب و هوای ایران رو در 24 ساعت آینده با هم بشنویم. همدان، کرمانشاه و سنندج همگی با 8 درجه خنک‌ترین مناطق ایران هستند و اهواز هم با 41 درجه مثل چند روز گذشته گرم‌ترین نقطه ایرانه. بنا به پیش‌بینی سازمان هواشناسی، امروز آسمان شمال غرب و مناطقی از شمال شرق، شرق و جنوب شرقی کشور افزایش ابر، باران، رگبار، گاهی رعد و برق و وزش باد شدید رو شاهد خواهد بود، اما بارش‌ها در شمال آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و شمال اردبیل شدت بیشتری خواهد داشت. در ادامه برنامه صبحانه با خبر امروز نگاهی داریم بر خلاصه مهمترین خبرها. محمد خاتمی، رئیس جمهوری اسبق ایران، روز یکشنبه در پیامی تصویری بر شرکت همگان در انتخابات و رأی به روحانی تاکید کرد، اما چند ساعت بعد مقام‌های قضایی دستور حذف این پیام را از کانال‌های تلگرامی صادر کردند. 29 نماینده پارلمان اروپا در نامه‌ای به فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، بر ضرورت آزادی زندانیان سیاسی قبل از انتخابات در ایران تاکید کردند. در واکنش به اظهارات وزیر خارجه آمریکا در مورد تأثیر روند صلح خاورمیانه بر موضوع انتقال سفارت آمریکا به اورشلیم، نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه گفت که با انتقال سفارت به اورشلیم روند صلح به جلو می رود. غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، روز یکشنبه در واکنش به سخنان حسن روحانی گفت برخی برای جمع کردن رأی فراموش کردند که روزی خواستار مجازات اعدام بودند. همزمان با درخواست دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، برای اعمال تحریم‌های شدیدتر علیه کره شمالی، ولادیمیر پوتین و شی جین پینگ، رؤسای جمهوری روسیه و چین، از افزایش تنش در شبه جزیره کره ابراز نگرانی کردند. گروهی از اهل سنت تهران روز یکشنبه به منظور حمایت از حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری در سالن ورزشی حجاب تهران همایشی برگزار کردند. کره شمالی میگوید موشک بالیستیک توسعه یافته‌ای را که روز یکشنبه به طور آزمایشی پرتاب کرد دارای قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای است. وقتش سری بزنیم به رسانه‌های نوشتاری و همراه با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار، ببینیم در دنیای روزنامه‌های امروز صبح چه خبره. آقای رفیع‌زاده، تازه‌ترین تحولات انتخاباتی به روایت روزنامه‌های صبح دوشنبه چیه؟
یکی از مهمترین تحولات انتخاباتی به نوشته روزنامه همدلی پیام تصویری است که روز گذشته محمد خاتمی، رئیس جمهوری دوره اصلاحات، منتشر کرد در حمایت از حسن روحانی. روزنامه تاکید کرده که آقای خاتمی در پیام خودش از مردم خواسته که رأی سال 92 به حسن روحانی رو تکرار کنن و ایشون رو بار دیگر به یعنی رأی بدن و رئیس جمهور دو دوره‌ای بکنن. نکته مهم این که روزنامه همدلی اسم آقای محمد خاتمی رو به دلیل ممنوعیت نام بردن از ایشون در رسانه‌های ایران ذکر نکرده و تنها اشاره کرده که این پیام تصویری منتشر شده. روزنامه قانون عکس بزرگی منتشر کرده در صفحه یک از میدان نقش جهان اصفهان که صحنه ای است از سخنرانی آقای حسن روحانی و اجتماع هواداران ایشون در میدان نقش جهان. این روزنامه تاکید کرده که 100 هزار نفر در این گرد همایی حضور داشتن و تاکید کرده که پایگاه سنتی محافظه‌کاران یا اصولگرایان بوده اصفهان و این اتفاق یک اتفاق تاریخی هست. روزنامه اعتماد هم گزارشی با تیتر شعار اصفهان به عقب بر نمیگردیم در همین باره منتشر کرده. روزنامه دیگر روزنامه فریختگان هست که گزارش دیده محمد باقر قالیباف روز گذشته به ورامین رفته، در جمع هوادارانش سخنرانی کرده. آقای ابراهیم رئیسی هم در اردبیل گفته که من سینم اسرار بسیاری درش هست و اگر لب باز کنم هیچ کسی نمیتونه حرفی بزنه. یک روزنامه دیگر هم گزارشی داره درباره اهل سنت، روزنامه ایران نزدیک به دولت، و نوشته که شورای راهبردی اهل سنت ایران اعلام حمایت کرده از حسن روحانی.
و روزنامه های نزدیک به جناح اصولگرا اتهامات جدیدی به حسن روحانی وارد کردن. جزئیات بیشتری دارین از این اتهامات؟
بله، مهمترین اتهام رو امروز روزنامه جوان نزدیک به سپاه پاسداران در تیتر اصلی و سرمقاله خودش به آقای حسن روحانی وارد کرده. تاکید کرده که آقای روحانی از مش اعتدالی خارج شده به مش افراطی‌گری، بنوشته این روزنامه در غلطیده. علاوه بر این روزنامه تاکید کرده که کسانی که در اعتراضات سال 88 قصد براندازی جمهوری اسلامی رو داشتن، حالا در ستادهای آقای روحانی برای ایشون طراحی استراتژی و تاکتیک کردن و سنگ براندازی اکنون دست آقای روحانی هست و ایشون بر علیه نظام رو استفاده میکنه. روزنامه دیگر روزنامه کیهان هست که در گزارشی که منتشر کرده آقای روحانی رو متهم کرده به اینکه از رسانه‌ها مثل روزنامه ایران یا برخی رسانه‌هایی که از بودجه دولتی استفاده میکنن به نفع خودش استفاده میکنه. البته این روزنامه این ادعا رو یا این موضوع رو در قبال اتهامی که به آستان قدس رضوی و استفاده تبلیغاتی از امکانات این آستان توسط آقای ابراهیم رئیسی منتشر شده بود منعکس کرده. یک روزنامه دیگر روزنامه وطن امروز نزدیک به اصولگرایان هم نوشته که سخنگوی قوه قضاییه روز گذشته گفته که آقای روحانی برخی از نزدیکان دچار فساد بودن، خواستیم اونها رو احضار کنیم ولی ایشون مخالفت کرد.
آقای رفیع‌زاده، ممنون که همراه این صبحانه با خبر بودید.
خیلی متشکرم، مرسی.
تو این روزها شما هم میتونید دیدگاه و نظرتون رو در مورد انتخابات ایران با ما در میون بذارید. کافیه با این خط ارتباطی 24 ساعته با ما تماس بگیرید. 2042211221212 ما بهترین شنونده صدای شما هستیم.
روی سخنم با آقای اجیه. آخو مگه اعدام نکردید؟ 38 سال همین الان زنداناتون پر نیست. شما چرا از حقیقت فرار میکنید؟ نرگس محمدی ها دروغ میگه، از این ستوده دروغ بود، این روزنامه نگارا دروغه.
آقای قالیباف میخواد شکایت کنه از آقای جهانگیری به خاطر آمار کذب. آره آقای قالیباف یه ذره بالا گفته دیگه، چه فرقی میکنه یه ذره پایین تر، آمارش غلطه دیگه، ولی اصل قضیه که درسته که مال 86 تاتون هم درسته ها. بابا شما جیب ما رو نزنین، نمیخواد وعده وعید بدین، نمیخواد یارانه ها رو زیاد کنین.
الو سلام، اینجا ایرانه، کشور ایران و مردم ایران نابود شدیم، ما گروگان های حکومتیم، هیچ یک از حرفای ما رو اصلا نمیفهمن، فقط به نفع خودشون اطرافیانشون کار میکنن. چرا رأی بدیم؟ چرا رأی ندیم؟ از قبل انتخاب شدن.
خواستم وقتش یکی از شما دعوت کنم که به وبسایت رادیو فردا سر بزنید، اونجا خبر بخونید. من الان یک خبر براتون میخونم و بعد هم چند نظر. خبر اینه، محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران روز یک شنبه 24 اردیبهشت ماه حمایت خودش رو از حسن روحانی اعلام کرده. به نظر شما حمایت محمد خاتمی چقدر میتونه به رأی حسن روحانی کمک کنه؟ برنامه کامنت هایی که زیاد هم هست، کاربرانی نوشته بودن که با این حمایت اونها هم به روحانی رأی میدن و کاربران زیادی هم نوشته بودن که حمایت خاتمی هیچ چیزی رو تغییر نمیده و اونها رأی نمیدن یا حداقل رأی اونها روحانی نیست. شما جزء کدوم دسته هستید؟ اجازه بدید که چند نظر رو براتون روخوانی کنیم. بهروز خطاب به خاتمی نوشته که شما هم حتی اگر حمایت کنی دیگر من و خیلی ها رأی نمی دهیم، دیگه حوصله هیچ چیز اسلامی و آخوندی و جمهوری اسلامی رو نداریم. اینها نظر بهروز بود که من براتون خوندم.
بله، کاربری هم با نام کاربری سورنا نوشته اگر ارزشی برای آینده فرزندانمان قائل هستیم بهتر است مملکت رو به دست کارآموزان سیاست و سرکوبگران جوانان قرار ندیم. سورنا اینطور ادامه داده که دولت روحانی شاید 100% اون نباشه که ما توقع داریم، ولی با نگاهی به سابقه رقبای دیگه به این نتیجه خواهیم رسید که بهتر است روحانی بماند و کشور بازیچه ماجراجویی آقایان لولگر و کارآموز سیاسی نشود.
آقایان لولگر فکر کنم خطابشون به آقای قالیباف بود و اون مباحثی که در مناظره سوم پیش آمد. اما کاربر به نام پیام فکر میکنم که اسمش نام مستعار نوشته که پیام خاتمی یک سوپاب نظام هستش و نوشته او تا چند هفته پیش هم ممنوع تصویر بود، هم اجازه صحبت نداشت. حالا چی شده که رسما اعلام میکنه که از کی حمایت میکنه؟ البته نازافرین بعد از انتشار این ویدیو در صفحه تلگرام آقای روحانی حذف شد که گفتن که به خاطر دستور قوه قضاییه بوده.
درسته. خب کاربری هم نوشته خاتمی به جای تبلیغات برای روحانی باید جوابگوی جنایتی همچون قتل‌های زنجیره‌ای و در سال 88 باشه.
خیلی نظرات زیاد هستش، اما یه نظر کوچولو دیگه من براتون بخونم. گفته که کاربری که نام مستعار داره گفته با اعتقاد به اینکه هر شخص باید خودش تصمیم بگیره که آیا به چه کسی رأی میدهد، ولی با تجربه از کشورهای دیگه تا به حال هیچ زمانی نشده که رأی ندادن مسئله ای رو حل کنه. این کاربر نوشته آنهایی که فکر میکنن با رأی ندادن سیستم رو عوض میکنند در اشتباهن. اینها چند تا از نظرات کاربران بود و ندیدگاه‌های رادیو فردا.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
خبر دارید که تیم ملی کشتی آزاد ایران در آسیا قهرمان شد. این یکی از خبرهایی هستش که مهدی رستم‌پور در خبرهای کوتاه از دنیای ورزش الان برامون میگه.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقمندان ورزش، صبحتون بخیر. ورزش ایران و جهان یک شنبه پرماجرایی را سفری کرده. از کشتی آزاد قهرمانی آسیا شروع کنیم در هندوستان و کسب عنوان نخست برای ایران در روز پایانی علیرضا کریمی، همچنین بهنام احسانپور و یدالله محبی در فوق سنگین تونستن سه نشانه طلا به دست بیارن. ایران با اختلافی چشمگیر نسبت به سایر تیم‌ها عنوان نخست رو به خودش اختصاص داد. رقابت‌های فوتبال در اروپا و درخشش بازیکنان ایرانی، سردار آزمون که در رستوف بازی می‌کنه بعد از 11 مسابقه مجدداً پاش به گلزنی باز شد. در دیدار برابر تیم سابق خودش روبین کازان، یه بار با پا و یه بار هم با سر دروازه تیم رقیب رو باز کرد. تیمش هم در این مسابقه برتری یافت. مسعود شجاعی هم در دیدار پانیانیوس با پاناتینایکوس در 11 دقیقه باعث شد که بازیکن تیم رقیب به خاطر خطا از زمین اخراج بشه. خودش پایه‌گذار گل تساوی تیمش هم بود. و علیرضا جهانبخش هم در هفته پایانی لیگ هلند موفق شد 10 گل خودش رو وارد دروازه تیم اتریش کنه، در حالی که تیمش شکست خورد. اما نتایج مهم فوتبال اروپایی، تاتنهام موفق شد منچستر یونایتد رو 2-1 شکست بده. لیورپول هم در زمین وست هم 4-0 تونست بازی رو به سود خودش خاتمه بده. در ایتالیا روم نتیجه فوق‌العاده‌ای رو کسب کرد و یوونتوس رو 3-1 شکست داد. ناپولی 5 به تورینو زد تا قهرمانی قطعی یوونتوس فعلا با این نتایج به تعویق بیفته. در اسپانیا بازم رئال مادرید و بارسلونا نتایج مشابهی کسب کردن. بارسا 4-1 با هتریک نیمار لاس پالماس رو شکست داد. رئال مادرید هم با همین نتیجه از صد سویا گذاشت. اما بریم به NBA و اولین بازی از سری فینال کنفرانس غرب. گلدن استیت در حالی که 20 امتیاز عقب بود از سان آنتونیو در دیداری فوق‌العاده جذاب با درخشش استفن کوری و کوین دورانت موفق شد بازی رو در بیاره و در لحظات آخر شکست رو با پیروزی محافظه کنه. اما خبر بعدی در رابطه با قهرمانی رافائل نادال در رقابت‌های تنیس مادرید که در دیدار نهایی موفق شد دومینیک تیم از اتریش رو شکست بده. او در نیمه نهایی هم نوواک جوکوویچ رو از پیش رو برداشته بود. یه خبر دیگه هم فرصت داریم اشاره کنیم، بازی‌های کشورهای اسلامی که در جمهوری آذربایجان در حال برگزاریه. از جمله مدال‌های جالب توجهی که کاروان ایران به دست آورد، برونز تیم ژیمناستیک بود. هادی خنالی نژاد، سعید رضا کیخا و سامان مدنی در رقابت‌های تیمی بعد از ترکیه و جمهوری آذربایجان روی سکوی سوم تیمی ایستادند. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو می‌کنم.
چند ثانیه از 7:30 صبح به وقت ایران گذشته، شما بیننده برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا هستید. من رویا ملکی، صبح بخیر میگم به شما که تازه با این برنامه همراه شدید.
صبحتون بخیر. من نازآفرین میرزا خلیلی هستم. ممنون که با بخش دوم این برنامه همچنان همراه ما هستید. برنامه رو ادامه میدیم با سرخط خبرها.
پیام تصویری خاتمی با دستور دادستانی از کانال تلگرام روحانی حذف شد.
چندین نمایندگی پارلمان اروپا خواستار آزادی زندانیان سیاسی در ایران پیش از انتخابات شدند.
بنیامین نتانیاهو به اظهار نظر وزیر خارجه آمریکا درباره انتقال سفارت به اورشلیم واکنش نشان داد.
محمد خاتمی رئیس جمهوری اسبق ایران روز یکشنبه در پیامی تصویری بر شرکت همگان در انتخابات و رأی به روحانی تاکید کرد، اما چند ساعت پس از انتشار این پیام مقام‌های قضایی دستور حذف اون رو از کانال‌های تلگرامی صادر کردند. این در حالی است که محمد رضا تابش، خواهرزاده محمد خاتمی و از نمایندگان اصلاح طلب مجلس، به خبرگزاری ایلنا گفت که آقای خاتمی در روزهای آینده دو پیام دیگر در مورد انتخابات شوراها و حضور اسحاق جهانگیری در انتخابات منتشر خواهد کرد. حسن روحانی در یکی از سخنرانی‌های انتخاباتی خود گفته بود درباره موضوع محدودیت‌های محمد خاتمی با دستگاه قضایی نامه‌نگاری کرده، اما نامه او در این زمینه بی پاسخ مانده است.
29 نماینده پارلمان اروپا در نامه‌ای به فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بر ضرورت برگزاری آزاد و عادلانه انتخابات ریاست جمهوری ایران و آزادی زندانیان سیاسی قبل از انتخابات تاکید کردند. نویسندگان این نامه از مقام‌های ایرانی خواستند که همه اقدامات لازم برای احترام به تعهدات داخلی و بین‌المللی ایران که برگزاری یک انتخابات عادلانه و آزاد را تضمین می‌کند فراهم سازند. انتشار این نامه در شرایطی است که دیدبان حقوق بشر نیز روز پنجشنبه گذشته در بیانیه‌ای از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری خواسته بود از حقوق زندانیانی که در اعتصاب قضا هستند دفاع کنند.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه در واکنش به سخنان وزیر خارجه آمریکا درباره تأثیر روند صلح خاورمیانه بر انتقال سفارت آمریکا به اورشلیم یا همون بیت المقدس گفت با انتقال سفارت به اورشلیم روند صلح به جلو می رود. رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا در مصاحبه با شبکه تلویزیونی آمریکایی NBC گفته بود رئیس جمهوری آمریکا هنوز سرگرم ارزیابی این موضوع است که انتقال سفارت آمریکا به اورشلیم چه اثری بر روند صلح میان اسرائیل و فلسطینیان خواهد گذاشت. سخنان نخست وزیر اسرائیل و وزیر خارجه آمریکا در حالی بیان شده که دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده هفته آینده به اسرائیل سفر خواهد کرد. سران اتحادیه عرب نیز به دولت آمریکا گفتند که در اندیشه انتقال سفارت به اورشلیم نباشد، زیرا منطقه دوباره بحرانی خواهد شد.
غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه روز یکشنبه در واکنش به سخنان حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفت برخی برای جمع کردن رأی فراموش کردند که روزی خواستار مجازات اعدام بودند. چندی پیش آقای روحانی گفته بود که در روز انتخابات مردم ایران اعلام می کنند آنهایی که در طول 38 سال فقط اعدام و زندان بلد بودند را قبول ندارند. اشاره سخنگوی قوه قضاییه به سخنان آقای روحانی در سال 1359 در مورد کودتای نوژه است که به ادعای خبرگزاری فارس حسن روحانی در آن مقطع خواستار اعدام افراد مرتبط با این کودتا در ملأ عام شده بود. آقای اژه‌ای در واکنش به برخی انتقادها از قوه قضاییه گفت
قوه قضاییه در زمان مناسب خودش پاسخگوی لازم و قاطع را خواهد داد و این مسائل را بی پاسخ نخواهد گذاشت، اما ما الان دم فرو بسته ایم برای اینکه فضای کشور فضای انتخاباتی بشه و رقابت ها انجام بشه.
اتهام‌های نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری به یکدیگر در این روزها بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها داشته است. روز شمار انتخابات نشون میده که فقط 4 روز به برگزاری 12 انتخابات ریاست جمهوری در ایران باقی مونده. بازار حمایت‌ها و طرفداری‌ها داغ و نامزدها همچنان همدیگر رو تخریب و تهدید می‌کنند. روز یک شنبه محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین و ممنوع التصویر ایران حمایت خود را از حسن روحانی اعلام کرد، اما ساعاتی پس از انتشار پیام تصویری او در تلگرام برخی منابع خبری از دستور مقام‌های قضایی برای حذف این پیام تصویری خبر دادن. این یکی از خبرهای انتخاباتی این روزهاست. برای اینکه بیشتر از حال و هوای انتخابات بدونیم همراه هستیم با مجید محمدی، تحلیلگر سیاسی و جامعه شناس ساکن آمریکا. آقای محمدی، چرا اینقدر اصرار هستش که چهره خاتمی در صحنه نباشه؟ این امر از کجا نشأت میگیره؟
من فکر میکنم 2 علت مشخص داره. استراتژی حکومت در برخورد با آقای خاتمی در 8 سال گذشته این بوده که اصلاح طلبان رو تقسیم کنه به اصلاح طلبان فتنه‌گر و اصلاح طلبان مطیع و بین اینها شکاف بیاندازه. حضور سیاسی آقای خاتمی باعث میشه که این استراتژی به هم بخوره، این فاصله کم بشه. از همین جهت حکومت نمیخواد آقای خاتمی در عرصه سیاسی فعال باشه. مسئله دومی هم که وجود داره این هست که آقای خاتمی از سید خندان در دوران ریاست جمهوری به سید گریان و بعد از دوره ریاست جمهوری به سید مظلوم تبدیل شده. حضور کسی که از منظر عموم مظلومیت داره خب طبعا میتونه بسیج عمومی ایجاد بکنه، گروهایی رو تشویق بکنه که در انتخابات شرکت کنن، گروهایی که با حکومت سر سازگاری چندانی ندارن. خب حکومت نمیخواد که آقای خاتمی در چنین ظرفیتی در شرایط سیاسی حاضر باشه.
این روزها گذشته از حملات نامزدها به حسن روحانی، محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه هم از حسن روحانی انتقاد کرده. به نظر شما قوه قضاییه به وظایف قانونیش عمل میکنه یا این انتقادها هدفمنده و در چارچوب انتخابات؟
خب قوه قضاییه وظیفه قانونیش این هست که سلامت انتخابات رو تضمین کنه، که البته ما چنین نقشی رو متاسفانه از سوی قوه قضاییه در انتخابات نمی‌بینیم. نامزدها دارن از منابع عمومی استفاده می‌کنن، در بسیاری از شهرها تخلف میشه، به ستادهای انتخاباتی حمله میشه. اینا کارهایی است که قوه قضاییه باید انجام بده، پیشگیری کنه، اما انجام نمیده. در مقابل قوه قضاییه داره 2 نقش رو ایفا می‌کنه. یک نقش تبلیغات منفی است علیه برخی از نامزدها با موزگیری هایی که قوه قضاییه در این روزها داره انجام میده، و نقش دوم هم محدود کردن صداهاست. همین که صحبت های آقای خاتمی رو از کانال تلگرامی بر میدارن، اینها در واقع محدود کردن صداهاست در دوره انتخابات.
اما پس از مناظره تهدیدهایی از جانب قالیباف و رئیسی به اسحاق جهانگیری و حسن روحانی شده، این تهدیدها یا هدفمنده یا فقط اینها هم در قالب تبلیغات و چالش‌های انتخاباتی هستند؟
تهدیدی که علیه آقای جهانگیری صورت گرفته توسط آقای قالیباف چون مبتنی است بر شکایت، تهدیدی نیست که چندان نتیجه‌ای بده، چون در این دوره کوتاه امکان بررسی این شکایت از سوی قوه قضاییه وجود نداره. اما تهدید آقای رئیسی که گفتن که من سینه‌ای پر دارم و اطلاعاتی دارم، اینها رو افشا نمی‌کنم، خب چون ایشون در مقام قضایی بوده ظاهرا حکایت می‌کنه از اینکه پرونده‌هایی آقای روحانی داره و اینها نمی‌خوان این پرونده‌ها رو افشا کنن. اما واقع مطلب این هست که اگر اطلاعاتی وجود داشت منفی علیه آقای روحانی، تا کنون اینها ابراز شده بود. همچنین آقای روحانی در کارزارهای انتخاباتی در برخی از موارد کاملا موضع تهاجمی داره، نشون میده که چندان چیزی از آقای روحانی نباید در چنته قوه قضاییه باشه که در آستانه انتخابات اینها افشا بشه، عرضه بشه و بر نتیجه انتخابات بتونه تأثیر بگذاره. از همین جهت این تهدیدها به نظر من عمدتا تهدیدهای تبلیغاتی است، نتیجه چندانی در نتیجه انتخابات نداره.
آقای محمدی، ممنون که همراه این صبحانه با خبر بودید.
خواهش میکنم.
نقش آینده اورشلیم یا بیت المقدس همواره میان اسرائیل و فلسطینیان از موضوعهایی که تعیین کننده و مناقشه برانگیز بوده. هر دو طرف این شهر مهم مذهبی رو به عنوان پایتخت خودشون میخواهند. موضوعی که به تازگی بار دیگر خبرساز شده و کیان معنوی در گزارشی امروز به این موضوع میپردازه.
هرچند دونالد ترامپ در دوران مبارزات انتخاباتی خود تأکید کرد که از انتقال پایتخت اسرائیل از تل آویو به اورشلیم یا بیت المقدس حمایت می‌کند، باید همه رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا روز یکشنبه گفت که رئیس جمهور آمریکا سرگرم ارزیابی تأثیرات احتمالی انتقال سفارت آمریکا به اورشلیم بر روند صلح میان اسرائیل و فلسطینیان است و اینکه توافق صلح اسرائیل فلسطینی در تصمیم به انتقال سفارت آمریکا به اورشلیم نقش دارد. در واکنش بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه گفت که برعکس این انتقال سفارت به اورشلیم است که روند صلح را به جلو می‌برد. جلیل روشندل استاد علوم سیاسی در مورد بازنگری در سیاست آمریکا می‌گوید:
به طور مشخص آقای ترامپ در دوران مبارزات انتخاباتیش یک سیگنال‌هایی را فرستاده بود برای اسرائیل که اون سیگنال‌ها حالا شاید بگیم که به اون وضعیت به خصوص اعتبار نداره، برای اینکه حالا کار سیاست خارجی داره کارشناسی بیشتری روش میشه و آثار دراز مدت و نتایج اون برای منطقه بررسی میشه و به این جهت میشه گفت که جهتگیری جدیدی در سیاست خارجی آمریکا در قبال مسئله فلسطین مشاهده شده که با جهتگیری قبلی متفاوت هست. اون جهتگیری سابق دلیل تصمیم گیری نتانیاهو است و جهتگیری جدید مغایرت با اون داره و تغییر در سیاست خارجی آمریکا به حساب میاد.
اما چرا نتانیاهو اصرار دارد که طرح انتقال پایتخت به اورشلیم میتواند به عنوان یک تقویت کننده روند صلح عمل کند؟
به احتمال زیاد محاسبه آقای نتانیاهو که البته باید بگیم اسمش اشتباه محاسبه هست روی سیگنال هایی بوده که از بدو انتخاب دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهوری جدید آمریکا فرستاده شده و اون این سیگنال ها رو به عنوان تایید قطعی سیاست های تل آویو تلقی کرده. از جمله این سیگنال ها که رئیس جمهور آمریکا اشاره کرد این تغییر پایتخت اسرائیل رو از تل آویو به اورشلیم خواهد پذیرفت و بعد برنامه سفر رئیس جمهور آمریکا به اسرائیل و در این فاصله رسیدن به توافق با حماس یک عامل دیگه بود. اینا باعث شده که نتانیاهو فکر بکنه اوضاع الان برای اینکه این قضیه رو به عنوان یک عامل تداوم بخشی صلح مطرح بکنه مناسب هست.
ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه در تحلیلی میگوید انتقال پایتخت روند صلح را بسیار پیچیده میکند.
مسئله اورشلیم یا بیت المقدس یک مسئله مقدس هست برای فلسطینی ها، برای همین اونها کشوری را که اگر قرار باشه برپا بشه به جز با پایتختی بیت المقدس یا دست کم بیت المقدس شرقی به رسمیت نمیشناسن و این یک مسئله هست که هم گروه حماس و متحداش و هم گروه فتح که در کرانه باختری رود اردن هست بر سر اون متفق القول هستند. اما در جهان عرب طرح صلح عربی که ارائه شد سال 2002 در نشست بیروت شامل این هست که بیت المقدس شرقی پایتخت فلسطین باشه. انتقال پایتخت از تل آویو به اورشلیم باعث میشه که این طرح هم به شکست بیانجامه. برای همین ماجرای طرح صلح فلسطینی اسرائیلی به شدت پیچیده خواهد شد در صورت انتقال پایتخت.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هفته آینده به اسرائیل خواهد رفت.
2042-02-21-12-21-12 این شماره 24 ساعته گوش به زنگ شماست که حرف دارید برای گفتن به رادیو فردا. چند صد از همراهان رادیو فردا رو با هم بشنویم.
واقعا ما بایزی حرفای این دروغگوها و دزدها رو باور کنیم؟ این 6 نفر هر حرفی که بگی به همدیگه زدن، دروغگو به همدیگه گفتن، دزد به همدیگه گفتن. ملت عزیز ما باید دوباره به اینا رأی بدیم؟ آیا 4 سال دیگه باید این آقایون رو تحمل بکنیم؟
آقای خامنه‌ای، شما که معرف آقای ابراهیم رئیسی هستید، شما خودت کم گناه به گردن نداری. گناه آقای ابراهیم رئیسی به گردن شما هم هست. هر کس هم که به آقای رئیسی رأی بده فرق نمی‌کنه، در تمام اعمال آقای رئیسی شریک، یعنی تأیید کرده اعمال آقای رئیسی رو.
آقای قالیباف، شما در مقام یک شهردار این کارهایی که برای مردم میتونین جور کنین انجامش بدین. چرا لازمه که حتما شما رئیس جمهور بشید؟ تا حالا انجام ندادید؟ پس بنابراین بعد از اینم نخواهید انجام داد. قولای بی خودی به مردم ندید.
در ادامه برنامه نگاهی داریم بر خلاصه مهمترین خبرها. محمد خاتمی رئیس جمهوری اسبق ایران روز یکشنبه در پیامی تصویری بر شرکت همگان در انتخابات و رأی به روحانی تاکید کرد، اما چند ساعت بعد مقام‌های قضایی دستور حذف این پیام را از کانال‌های تلگرامی صادر کردند. 29 نماینده پارلمان اروپا در نامه‌ای به فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بر ضرورت آزادی زندانیان سیاسی قبل از انتخابات در ایران تاکید کردند. در واکنش به اظهارات وزیر خارجه آمریکا در مورد تأثیر روند صلح خاورمیانه بر موضوع انتقال سفارت آمریکا به اورشلیم، نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه گفت که با انتقال سفارت به اورشلیم روند صلح به جلو می رود. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه روز یکشنبه در واکنش به سخنان حسن روحانی گفت برخی برای جمع کردن رأی فراموش کردند که روزی خواستار مجازات اعدام بودند. همزمان با درخواست دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای اعمال تحریم‌های شدیدتر علیه کره شمالی، ولادیمیر پوتین و شی جینگ پینگ رؤسای جمهوری روسیه و چین از افزایش تنش در شبه جزیره کره ابراز نگرانی کردند. گروهی از اهل سنت تهران روز یکشنبه به منظور حمایت از حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری در سالن ورزشی حجاب تهران همایشی برگزار کردند. کره شمالی میگوید موشک بالستیک توسعه یافته ای را که روز یکشنبه به طور آزمایشی پرتاب کرد دارای قابلیت حمل کلاهک هسته است.
تا برگزاری 12 انتخابات ریاست جمهوری در ایران فرصت چندانی نمونده و 6 نامزد هر کدام در 3 مناظره‌ای که داشتند برنامه‌های مختلف خودشون رو ارائه دادند. امروز همراه هستیم با فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی، تا کمی از برنامه‌های فرهنگی نامزدها بپرسیم. آقای سرکوهی، سوال مشخصه. نامزدهای ریاست جمهوری در این مناظره‌ها و دیگر تبلیغاتی که داشتند چه برنامه‌هایی در عرصه فرهنگ ارائه دادند؟
حالا بگذاریم از اینکه در انتخابات ایران به دلیل اینکه شورای نگهبان بسیار از نامزدها را اجازه نمیده که شرکت کنن، انتخابات به واقع آزادی نیست، همچنین به دلیل نبودن آزادی مطبوعات، آزادی احزاب و اینا، اما به هر حال هر نوع به اصطلاح مبارزه انتخاباتی به خصوص برای ریاست جمهوری که در ایران به اصطلاح مقام دوم کشور و رئیس سازمان اجرا، رئیس قوه مجریه هست و بعد از رهبر سمت دوم رو داره در کشور، فرصتی هست که دولت‌ها کارنامه گذشته خودشون ارائه بدن و بعد اون به اصطلاح رقباشون هم اونو نقد بکنن و بعد اونها هم برنامه خودشون ارائه بدن، دولت هم بگه که در 4 آینده چه می‌خواد بکنه. حالا در زمینه اقتصادی و اجتماعی و اینا گفتن و با هم دیگه به اصطلاح مناظره کردن، هرچند که اونجا هم تویی بوده. اما جالب این بود که من چون با دقت اینا رو دنبال میکردم و منتظر بودم که در عرصه فرهنگی خود آقای روحانی چه برنامه ارائه میده و اون مخالفینش هم یا رقباش آقای رئیسی یا قالیباف و دیگران هم چه برنامه ارائه میدن و مخصوصا آقای میرسلیم که مدتی وزیر ارشاد بود و اون زمانی که ما روزنامه نویسی میکردیم در ایران، اینا چه برنامه در زمینه فرهنگی ارائه میدن. جالب بود که و شاید وحشتناک هست و شاید غم‌انگیز هست که هیچ نکته‌ای رو در زمینه فرهنگی اینا نگفتن، نه در زمینه آموزش پرورش. ما می‌دونیم که با مشکلات زیادی آموزش پرورش ما روبرو هست، مشکلات مدارس، مشکلات مدرسه، کمبود معلم و دانشگاه‌ها که می‌دونیم افت کیفیت تحصیلی چیزی است که خود دولت هم میگه، و همچنین در زمینه سانسور یا سیاست‌های وزارت ارشاد اینا در واقع و متأسفانه هیچ حتی یک جمله مشخص در هیچ کدوم از اون نامزدها درباره فرهنگ را نداره.
با این تفاصیل پس چرا فرهنگ در برنامه‌های نامزدهای ریاست جمهوری جایگاه درخوری نداره؟
این سوال بسیار با معنایی است و بسیار با معناتر می شود وقتی که توجه بکنیم که در ایران، در خیلی از کشورها دولت در خیلی از زمینهای فرهنگی دخالت ندارد. در ایران می دونیم که کلا وزارت آموزش و پرورش اصولا در دست دولت است، دانشگاه زیر نظر دولت است و بعد هم دولت در از طریق وزارت ارشاد و همچنین از طریق به اصطلاح دیگر نهادها، از نهادهای امنیتی و اطلاعاتی و ستاد نماز امامان جمعه و غیره در فرهنگ دخالت میکنه، نظارت میکنه، هر اثری باید به اصطلاح سانسور میکنه. به دولتی که در واقع میتونیم بگیم فرهنگ رو در انحصار خودش گرفته، آدم متوقع هست که در این زمینه به اصطلاح برنامه‌های ارائه بده اما ارائه نمیده. و این دو تا دلیل داره. یکی این که آقای روحانی سیاستش این هستش که فرهنگ رو به اصطلاح به اصولگرایان واگذار بکنه و بگذاره همین وضعی که هست باشه و اونا کنترل بکنن تا بهانه‌ای دست به اصطلاح اونها نده تا بتونه اون سیاست‌های اقتصادی و سیاست‌های خارجیش رو اجرا بکنه. رقبای او هم در زمینه فرهنگ در واقع حرفی ندارن و اگر نخوان فرهنگ رو بیشتر از اون چیزی که هست تخریب بکنن، چیزی برای ساختن فرهنگ ندارن. در عین حال نشون میده که اینا اهمیتی به فرهنگ نمیدن، ضمن اینکه تمامی فرهنگ رو در انحصار خودشون گرفتن و فکر میکنن که به اصطلاح با این کار میتونن فرهنگ رو اسلامی بکنن. دومین نکته هم این هست که مخاطبین اونا، یعنی توده مردم، بخشی خب کار فرهنگی میکنن، طبیعتا براشون مهم هستش که اینا چه سیاستایی دارن، اما اونا که اکثریت کسانی که رأی میدن هم توجه ندارن و همین دلیل توجه بیشتر به مسئله اقتصادی هست به علت بحران اقتصادی و اینا میدونن که به اصطلاح تو اکثریت رأی دهندگان مسئلهشون فرهنگی نیست.
آقای سرکوهی ممنون که همراه این صبحانه با خبر بودید.
من از شما بودم.
با ما تماس بگیرید. شماره تماس ما 2042-021-1221-12 این شماره آماده ی دریافت نظرات شماست. ما و دیگر همراهان رادیو فردا رو در دیدگاهاتون شریک کنید.
آقای محسنی اژه‌ای فرمودن که ما به دولت قبل کار نداریم، ولی اگر انصاف و وجدان در دولت جدید باشه بهتره که بگن اینقدر مشکل از دولت قبل بوده، اینقدر مشکل از دولت جدید. آقای اژه‌ای دلم میخواد به شما بگم یعنی چی به دولت قبل کار نداریم؟ هرچی الان بدبختی داریم میکشیم، هرچی بیچارگی میکشیم، ما مربوط به همون 8 ساله، مربوط به 84 تا 92، ما هنوز به فتح علی شاه و جنگی که با روسا کرد کار داریم. بعد شما میگی ما به دولت قبلی کار نداریم؟
جمهوری اسلامی تمام حقوق اجتماعی مردم رو مصادره کرده. همین رفتن خانم ها به استادیوم فوتبال با حجاب اسلامی مشکلش چیه؟ فلان آخون میگه که این منع شرعی داره. خب بگو بر طبق کدام قانون، کدام حدیث از پیغمبر این ممنوعه؟ چجوری موقع انتخابات که میشه ممنوع نیست؟ تو حوزه های انتخابی همه تو صفن برای رأی دادن.
معنی بیطرفی رو در قوه قضاییه فهمیدیم. بیطرفی یعنی این که در موقع انتخابات ریاست جمهوری معاون اول قوه قضاییه جهت طرفداری از نامزد مورد نظر خودش به نامزد دیگه حمله بکنه و آمار و ارقام قلابی به خورد مردم بده.
همونطور که در پیام‌های شما و در خبرها شنیدید، غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه نسبت به سخنان حسن روحانی در مورد صدور احکام اعدام و زندان در 38 سال گذشته واکنش نشون داده. شما خبر رو شنیدید؟ نظر شما در مورد این همه افشاگری چیه؟ اگر خبر رو ندیدید کاملش در وبسایت رادیو فردا هست. خبرانی نوشتن که این افشاگری ها خوبه چون مردم مطلع میشن که در این سالها چی بر سر مردم اومده. بعضی ها هم میگن این افشاگری ها فقط برای داغ کردن تنور انتخاباته. اما چند کاربر که برای ما نظر گذاشتن رو الان همراه با نازآفرین برای شما مرور میکنیم. کاربری با نام مستعار نوشته که انتخابات به دور دوم کشیده میشه، رئیسی از صندوق میاد بیرون، ستون اول نظام به دست خودش فرو ریخت، ستون دوم انتخابات هم فرو خواهد ریخت، بعد از انتخابات فرو خواهد ریخت، فروپاشی از درون و جنگ از بیرون. این کاربر به این گفته که به این ترتیب ایران میشه مثل سوریه، عراق و افغانستان. این نظر این کاربر بود.
اما کاربری با نام کاربری آقا جان اینطور نوشته که البته کامنت خیلی بلند بالا بودش که حالا من چند خط اولش رو میخونم. گفته که بعیده که این حرفای آقای روحانی فقط برای رأی باشه، این حرفا اعلام جنگ با روش‌های قدیمیه که ممکنه دامنگیرشون هم بشه.
تعداد کامنت ها خیلی بیشتر از اونی هستش که بشه خوند، ولی از شما دعوت میکنم که به وبسایت ما سر بزنید، شاید اونجا بتونید کامنت بیشتر بخونید و نظر بیشتر اگر میخواید نظر اونجا بذارید. از شما دعوت میکنم که به وبسایت رادیو فردا سر بزنید. اما همچون بیشتر روزهای دوشنبه، بردیا افشین امروز در گزارشش نگاهی داره به تقویم تاریخ موسیقی جهان، به مناسبت‌ها و یا رویدادهای مقارن با این روز. اما امروز توجهش به دهه 90 میلادی و یکی از موج‌های رایج موسیقی در آن زمان.
۲۳ سال پیش در چنین روزی پرفروش‌ترین آلبوم هفته در بریتانیا اثری بود با عنوان پارک لایف، اثری از گروه بلر. این برای بار اول بود که این گروه اون زمان نوپای انگلیسی به چنین مهمی دست پیدا می‌کرد. خیلی زود بعد از انتشار این آلبوم، بلر خودش رو به عنوان یکی از چهره‌های اصلی موج موسیقی بریت پاپ مطرح کرد. بریت پاپ یک جور موسیقی راک آلترناتیو که متأثر از فرهنگ بریتانیایی و موسیقی ملودیک پاپ دهه 60 میلادی. عنوان دومین آلبوم از گروه بلر از تک آهنگی به همین اسم گرفته شده، پارک لایف، که به معنی گذران زندگی بدون داشتن شغل و درآمده. John's got brewer's crew, he gets intimidated by the dirty pigeons. They love a bit of him. Who's that gut lord marching? You should cut down on your pork life, mate. Get some exercise. سال پیش در چنین روزی یکی دیگه از چهره‌های برجسته و جریانساز در موج موسیقی بریت پاپ برای بار اول نگرانی‌هاش رو از تأثیرات فزاینده اینترنت بر صنعت موسیقی ابراز کرد و دست به اقدامی عملی زد. این چهره‌ای نبود جز گروه اوئاسیس که اون زمان بسیار پر سر و صدا و مطرح بود. در زمانی که اینترنت به سرعت فراگیر می‌شد، اما هنوز تأثیرات شگرفش بر صنعت موسیقی بر همگان آشکار نبود. اوئاسیس اون زمان از استفاده بی اجازه از عکس‌ها، ترانه‌ها، فایل‌های صوتی گروه به تنگ اومده بود و به همراه شرکت سونی اقدامی قانونی را آغاز کرد. اوئاسیس یک گروه راک آلترناتیو بود که در ابتدای دهه 90 میلادی در شهر منچستر انگلیس شکل گرفت و در میانه های اون دهه در کنار گروه های چون بلر، پاپ و سوید از بزرگان موسیقی موج بریت پاپ به شمار می اومد. البته اوئاسیس بیش از بقیه اونها مورد توجه رسانه های چاپی در بریتانیا بود، اون هم با توجه به خصوصیات اخلاقی برادران گلگر، لیام و نوئل، دو عضو برجسته گروه که اولی خواننده اصلی و دومی آهنگساز اصلی بود. به غیر از جنجال سازی، گروه اوئاسیس در اون روزگار خالق آثاری برجسته بود. بسیاری از اونها به عنوان ماندگارهای از دهه 90 امروز به حساب میان، چون تک آهنگی با عنوان Don't look back in anger. با عصبانیت گذشته را مرور نکن. Yeah.
ساعت نزدیک به 8 صبح هستش. به پایان آمد یک مجله صبحانه با خبر دیگه، ولی خبرهای داغ همچنان باقی است و نازآفرین براتون حتما میگه. من به شما بدرود میگم، روز و روزگارتون خوش باشه، شاد باشید و مانا.
بله، همونطور که رویا گفت، من همچنان همراه شما هستم و در بخش خبری ساعت 8 با هم نگاهی داریم بر مهمترین خبرها تا این ساعت.